سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با ملکیت تملیک معقول نبودن تملیک مالکی موقت به زمان یا به زمانی، ممکن است کسی در اثر سوالاتی که آقایون بعد از بحث کردن این رو باز توضیح بدم، این اشکال رو بکنه، برای اینکه در باب وقف بالاخره فرض بر اینه که آقای موقوفون علیه حق اتلاف عین را نداره و نمیتونه رقبه وقف را اتلاف کنه، تصرف متلفی کنه. پس بنابراین لازمه این مطلبی که گفته شد تملیک میبایستی جوری باشه که آقای موقوفون علیه و مالک، کسی که تملیک شده به او این عین، حق هر گونه تصرف مطلقی را در زمام رقبه و ذات رقبه داشته باشه. پس در اینجا در حقیقت تملیک نیست، ممکن این اشکال بیاد، یا در اینجا تملیک قابل این خصوصیت چون درش هست، پس محدود بودن تملیک در باب وقف معقوله، همچنانی که صاحب جواهر مثلا فرمودن. این مطلب نقضی بر اون نکته‌ای که گفتیم نیست، به جهتی که در اینجا عدم امکان تصرف مطلف موقوف علیه بر عین موقوفه، این به جهت تقییدی در تملیک نیست، در تملیک مالکی نیست در حقیقت، این به جهت وجود یک نکته دیگری است، به این معنا که در اینجا واقف این مال را از نظر ملکیت از زمامش را از خودش بیرون آورده، داده به دیگری، به دیگران. اون چیزی منافات با وقف با تملیک مالکی داره، اون محدودیتی منافات با تملیک مالکی داره که مالک بخواد ما ادای اون زمان را برای خودش نگه داره، یعنی هنوز زمام خودش را برای اون رقبه ولو به لحاظ زمان آینده بالفعل نگه داشته. این تناقض با تملیک، ولذا هر جا محدودیت تملیک به این برگشت که آقای مالک زمام مال را، رقبه را دست خودش نداد به دیگری، چون بالفعل باقیست ملکیتش حین تملیک به لحاظ زمان بعد، و این ملکیت ملکیت معلقه نیست که در اون زمان مالکه، از حالا مالکه، همچنانی که این ملکیت یه ساعت دیگر داده به او چون مالک بوده، بالفعل ملکیت مال یک سالی که نداده، سالی که نداده هم از حالا مالکه. این مالک ملکیت معناش اینه که زمام اون مال هنوز در دست او هست و این منافات داره با تملیک. این چنین محدودیتی تناقضه و شبیه اجتماع مالکین ارضیین بر رقبت واحده است از نظر تحافظ با مفهوم تملیک. اما اگر از این نظر تملیک مطلق شد، یعنی مالک زمام مالیت مالکیتش داد مطلقا، هیچ چیزی برای خودش نمونده نسبت به رقبه تا خلف تملیک باشه، ولی وقتی این رو میده چگونه میده؟ میده به اشخاصی که برای این اشخاص یک شرطی هم میکنه که اینها، این مال همه ایناست، نه مال این دونه اون، مال همه بطونه، نه مال این بطن است یا دونه اون بطن. اینجا در حقیقت تملیک کردن به این مجموعه ذریه تا آخر جوری شده، ملک تملیکه شده، قطع زمام مالکیت واقف شده، تهافتی در تملیک نیست، تملیک مالکی، ولی چون مملکین کسایی که تملیک شده به اونها مجموع این بطونن، نه این بطن یا اون بطن، ولذا نمیتونه این بطن اتلاف کنه، تصرف مطلف کنه در این رقبه. پس تصرف مطلف را نتوانستن، نه به جهت اینکه تملیک محدود است در اینجا، تا بگیم پس این دلیل برای اینکه تملیک محدود معقول شد، تصرف مطلف یک بطن نتوانستن، به جهت اینه که مالکین مشترکن، کل این بطونن، اونا هم حق دارن در این مال، به قول به تعبیر مرحوم شیخ ملکیت شعنی دارن و ملکیت شعنیشون مانع از این که بتونه این اتلاف کنه بطن موجود این رقبه را، چون اگر اتلاف کنه حق اونها از بین رفت. اونا حق ابقاء این عین برای اونها دارن، چون اونا هم مملکن، اونا هم کسانی هستن که تملیک شدن، طرف تملیک مالکی هستن. پس این دوتا با هم نبایستی خلط بشه. در اینجا در وقف تملیکی که در وقف هست از نظر مالک تملیک، تملیک مطلقه، یعنی او زمام این را داد به طرف مقابل به موقوفون علی، هر کی میخواد باشه موقوفون علی، جهت یا ذریه، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، او زمام مال را برای خودش نگر نداشت هیچی تا بشه منافات با تملیک، تملیک مطلقه. ولی کسایی که به اونها داد، یه دفعه یک فرده، خب حق کسی دیگه نیست، میتونه اتلاف کنه. یه دفعه دو فرده، خب این فرد باز نمیتونه اتلاف کنه چون حق فرد دوم از بین میره. مثل باب شرکت، شریک نمیتونه در مال خودش تصرف کنه مگر به اذن شریک خودش، با اینکه مالکه. اینجا در حقیقت نکته عدم جواز اتلاف، نبودن تملیک و قیدی در مفهوم تملیک نیست، بلکه نبودن جواز تصرف مطلق بر هر بطنی، به جهت اینی که اون جهتی، اون عنوانی که مالک شدن به این تملیک یک عنوانی است که همه اونها حق دارن، و این اگر بخواد تملیک کنه، تصرف متلف کنه، حق اونها از بین میره. اینه در حقیقت نکته فرق. پس این نقضی برای حرفی که گفتی نیست. این یه تتمه‌ای و چون این سوال در کلمات خیلی از آقایون تکرار شد، من اینجا توضیح دادم که آقایونی که در ذهنشون این سوال منقدحه، اونها دیگه جواب این سوال رو هم بدونن. حالا بعد از این بریم سر صورت سوم. صورت سومی را که مرحوم شیخ به عنوان مسوقی از مسوقات وقف ذکر میکنه، صورت سوم میفرماید جایی است که ان یخرب الوقف بحيث یقل تقل منفعته. وقف مخروبه بشه، ولی به نحوی که نه به نحوی که دیگه منعدم بشه انتفاع بهش. فرض کنید داریست، جوری بشه یا شکلی در بیاد که دیگه سکونتش و سکناش من قابل سکناست، ولی قابلیت خیلی ناچیزی، چون اکثر اتاقاش فرض کنید مخروبه است، چگونه است، شکلش دیگه به درد این زمان نمیخوره، اتاقک های قدیمی است و هاکذا. یا یک مزرعی مثلا جوری بشه که دیگه درآمد خوبی نداشته باشه، درختاش دیگه پیر شده، چطور شده، یه منفعتی غیر از منفعت مثلا استفاده از سایه درخت ها، ثمره ای نداره، چیز درستی نداره، ثمره خوبی نداره، تقل و منفعت ها. اینجا آیا میشه بگیم اینم یکی از صور مسوقات بیع، این بفروشن و مبدل کنن به یک وقفی که به یک عین دیگری که قابل دار دیگری که قابل سکونت باشه بالفعل مثل دارای دیگه، یا نه این لیس من مسوقات با. بعدم ایشون در زیر ملحق میکنه به این که این مطلب یک وقت از خرابی ناشی میشه، از خراب وقت این نقصان منفعت ایجاد میشه، یک وقت نه، مربوط به خرابی نیست، یه عامل دیگری ممکنه باشه، به سبب دیگری. فرض کنید اون منطقه مثلا یه منطقه تجارتی شده، بازاری شده که به درد سکونت نمیخوره، قهرن این منزل با هیچ خرابم نشده ولی دیگه به این جهت به درد نمیخوره، منطقه ممنوعه شده، منطقه نظامی شده، چی شده، چیکار شده، هوای اونجا آلوده شده، اینجا قابلیت سکونت دیگه نداره، یا هر سبب دیگری از اسبابی که موجب عدم امکان انتفاع کامل به اون منفعتی را که مورد نظر واقف بوده، جایی که این چنین بشه، این بگیم یکی از مسوقات به وقفه. ایشون میفرماند در این که حکی عن شیخ در خلاف جواز به در این مسئله. مثالی که ایشون درش مرحوم شیخ طوسی فرمودن یجوز در النخلت المنقلعه، اگر کسی درختی را وقف کرد، درخت خرمایی را، بعد درخت خرما قطع شد در اثر طوفانی، بادی، سببی از اسباب قلع شد، بدنه درخت خرما دارای فواید و منافعی است، اونجایی که به درخت خرما هست میدونن چه فوایدی رو این داره، از همین چوب این درخت خرما میشه پل، سابقا اینجوری بود، پل میساختن، مسائل زیادی رو به وسیله همین چوب، از چوب استفاده میکردن، و اینم چوبهای مخصوصی است که به درد اینجور چیزا میخوره. خب حالا این دیگه به عنوان نخله که وقف شده بود قابل انتفاع نیست، از منفعت نخله و خرما دیگه نمیده به این آقای. حالا این چوبش رو بفروشن، قیمت هم ممکنه داشته باشه، قیمت خوبی هم داشته باشه، یه نخله کوچکتری بخرن یه اونو تربیتش کردن بشه نخ او بشه و از خرماش استفاده کنه، موقوفون علیه. یا نه بایستی نخله باشه یا ازش استفاده بشه به عنوان همون فواید دیگری که ازش میشه استفاده کرد، پلش کنن مثلا استفاده ازش، قایق میساختن سابقا، یه چیزایی مثل قایق میساختن اینجوری کنن از اون استفاده کنن. مرحوم شیخ فرموده یجوز البیع، اگر نخله منقلع شد در خلاف فرمودن یجوز بیعها، و اینکه یکی از مسوقات این میتونیم یه نخله کوچکتری بخرن، درخت خرمای کوچکتری رو و بزرگ کنن برای موقوفون علیه. و استدلال کرده بر این اینجوری که مرحوم شیخ نقل میکنه از شیخ تو از خلاف، که به جهتی که لا یمکن الانتفاع بها بالوجه الذي شرطه الواقف، چون واقف خود درخت خرما وقف کرده بود و درخت خرما وقف کردن معناش اینه که غرض واقف این بوده، شرط واقف این بوده که این به عنوان خرما اینو از به عنوان استفاده از ثمره این نخله خرما باشه، این منفعت را میخواسته به اینها برسونه، نه اینکه از این استفاده کنم به عنوان پل، منفعت پلیت را مثلا نمیخواسته برسونه به اینها، اون غرضش نبوده، غرضش این بوده. ولذا چون این بوده اینه میفروشن و درخت دیگری میخرن جای این تا اون غرض واقف و شرط واقف یا اون انتفاعی را که شرطه الواقف انجام بگیره. در مقابل ایشون باز نقل میکنه مرحوم شیخ از محقق از علامه حلی که ایشون من کردن، یا از محقق حلی شاید محقق باشه، از محقق در شرایط که ایشون قائل به عدم جواز بیع بوده، که اینجا اگر هر آینه منفعتی داشته باشه در این نخله، نخله منقلعه، اینجا دیگه لا یجوز بیع، اگر هیچ منفعتی نمونه برش، قابلیت انتفاع نداشته باشه، اونجا یجوز بیع، اما اگر بشه ازش انتفاعی برد لا یجوز بیعها بل ینتفع بها بغیر البیع. و ایشون هم استدلال کرده بر این مطلب خودشون به این که چون عین موقوف است و وقت مقتضی ابقاء مادامه که یمکن الانتفاع بهی، پس بنابراین میباستی بمونه. زوال بعض منافع مستلزم زوال جمیعش ایشون میگه نیست، ما وقتی که بعضی از منافع هنوز باقی است، بنابراین یجوز لا یجوز بیعها الا ان تنعدم المنافع كلها لو بقیه. بعد مرحوم شیخ اینجا نقل موافقت اکثر متأخرین را میکنند بر حرف مرحوم حلی، و میفرمایند متأخرین هم موافقه با محقق حلی شدن در این مسئله، نه با شیخ طوسی. مقتضی احتیاط هم لابد این بوده، حالا اینجوری شده. بعد از کتاب ایزاح نقل میکنه از پدرش علامه که ایشون فرمودن نزاع بین محقق حلی و بین مرحوم شیخ طوسی نزاع لفظی است، و اینکه مرحوم شیخ ناظر به جایی است که اون منفعت قابل اون منفعت بالکلی منتفی شده، منافعی که باقی است یک سنخ دیگر از منافع، و منظور محقق حلی هم بقاء بعض المنافع اینه، چون مرحوم محقق حلی در مسئله نخله منقلعه بالخصوص بحث نکرده، کلن در خراب وقف به نحوی که تقبل منفعته بحث کرده، و نتیجه میشه که مرحوم محقق حلی مثلا در مثل خانهی که منفعت در اثر خراب شدن مسکونیتش خیلی چیز جزئی باشه، اونجوری نباشه مثل اول، یا باقی که دیگه فقط به درد استفاده از سایبان و امثال اینهاش میکنه. در این چیز جایی مرحوم حلی فرمودن برای اینکه محقق حلی که لا یجوز بیع، چون هنوز این باغ به عنوان باغ قابل بقائه، درسته دیگه اون میوه ها رو نداره، ولی خب بالاخره باغ واقف هم میخواسته این باغش بمونه به عنوان باغ برای اینا، اونچه که انتفاع هست منفعت داشته باشه اینو ببرن، اون وقت غیر از باغ بودن و سایبان بودن و جای نشستن و تنزه و امثال اینها، جای تنزه به معنی نزهت نه به معنی کراهت، درختاش میوه هم داشته، حالا اون منافعش رفته، این منافعش باقی است، این لای جوز به این بستان یا اون دار، تا وقتی که دار قابل مسکونیت قابل واسطی باقی باشه. مرحوم شیخ نظرش از در جواز بیع در اونجایی است که این منفعتی که منظور واقف بوده، این منفعت بالکلی منعدم بشه دیگه، این باغ نباشه، عرصه بشه مثلا، یا دار دیگه دار نباشه، دیگه زمین بشه، مخروبه بشه به طوری که قابلیت سکنا نداشته باشه، ولی یه منفعت دیگری داره. زمین مثلا به درد زراعت میخوره، دار رو بدن زراعت کنن، خب منفعتون زراعت عرصه، ولی این غیر از داریتی است که نظرمونه. پس در و در اینجا مرحوم محقق حلی هم شاید قائل به جواز بیع باشه، اونجایی ایشون گفته که لا یجوز البیع، که همون منفعت منظور واقف باقی باشه. به این ترتیب یک تفسیر این چنینی پیش میاد و این تفسیر بله این البته در دو شکل جمع کردن بین کلام محقق حلی یک و مرحوم شیخ، یکی این بیان که این بیان به کلام صاحب مقابیس بیشتر میخوره، ایشون فرمودن برای اینکه مقصود شیخ، یعنی اینجوری جمع کردن که نزاع لفظی است، مقصود شیخ در اونجا است که اون منفعت بالکلی، منفعتی که مورد نظر بوده از بین بره، که معدل لها الوقف بوده و به جهت او تعبیر شیخ هم شرطه الواقف بود لزوال، لانه لا يمكن انتفاع بها بالوجه الذي شرطه الواقف، پس اون منفعتی که معد لها بوده از بین رفته، اونجا ایشون میگه یجوز البیع. مرحوم محقق حلی در جایی که همون منفعت مقدارش ولو کم باقی باشه میگه لا یجوز البیع. به این ترتیب تعارض بین این دو فتوا رفع میشه. یه جور دیگه هم رفع کردن تعارض، البته این رفع بهتری است، یه جور دیگه هم رفع کردن بین دو فتوا، تناقض بین این دو فتوا رو که از مرحوم فخر ایشون نقل میکنه در شرح در ایضاح، که ایشون اینجوری فرموده برای اینکه نظر شیخ به اونجایی است که انتفاع مطلقا رفته و نظر محقق حلی به اونجایی است که انتفاع مطلقا نرفته، که البته این جمع شاید خلاف ظاهر شیخ باشه. شیخ فرموده است که انتفاع مطلقا نگفته انتفاع رفته، گفته الانتفاع بالوجه الذي شرطه الواقف لانه لا يمكن الانتفاع بها بالوجه الذي شرطه الواقف، بوجه دیگری ممکن، پس کلا نرفته انتفاع از بین، بالوجه الذي شرطه الواقف. پس اگه بخواد جمع بشه بین این دو فتوا میبایستی اونجوری جمع کنه که مرحوم صاحب مقابیس جمع کرده، شاید مقصود مرحوم فخر در ایضاح همین بوده. بالاخره گفته میشه که مرحوم شیخ طوسی در اون جای قائل به جواز بیعه که اون المنفعت التي شرطها الواقف بالکلیه از بین بره، ولی بشه انتفاع دیگری کرد در اونجا یجوز البیع. مرحوم محقق در اون جایی گفته که لا یجوز البیع، که اون منفعتی را که شرطه الواقف بالمره از بین نرفته، کم شده، خیلی کم شده، ولی میتونه هنوز این دار سکنا باشه، میتونه باغ باشه، هنوز باغه، زمین نشده باقی، ولی باقیست که فقط از سایش میشه استفاده کرد، از آب و هواش میشه استفاده کرد، هیچ گونه مثلا میوهی درآمدی نداره. در صورتی که اگر اینه بفروشن، اجاره بدن، کاری دیگهش کنن، ممکنه درآمد خیلی زیاد و محترمی هم داشته باشه. پس به این ترتیب بین این دو مطلب میشه جمع کرد. خود مرحوم شیخ انصاری هم موافق مرحوم محقق شده که در این صورتی که مقداری از این منافع باقی باشه یجوز البیع، بلکه بیش از ایشون و چون بر مطلب صاحب مقابیس ایشون اشکال کرده به شکل اجمالی فرموده لا یخلو هذا الکلام، این جمعی که ایشون کرده لا یخلو عن تأمل، اصل مطلب لا یخلو من تأمل، ظاهرا ایشون این مقدار رو هم کافی نمیدونه در جواز بیع. زوال اصل اون منفعت اگر هر آینه این عین موقوف قابل انتفاع دیگری بود غیر از اون انتفاعی که وقع مثلا مورد متعلق وقف، وقع در سیاق انشاء وقف، فرض کنید سکنای دار، این دار دیگه به درد سکنا نمیخوره ولی به درد مغازه شدن خیلی میخوره، جوری شده این منطقه تجارتی شده که اینجا سکونت خیلی مشکله، ولی اگر این مغازه بشه، حجره بشه، خیلی درآمد بیشتری هم داره برای این آقا، منفعت خیلی خوبی هم داره بیش از منفعت سکونت. آیا در اینجا میشه گفت که واقف که اینو وقف کرده با وجود این چنین منفعتی، منفعتم که شاید این منفعت بیشتر باشه، بهتر باشه به نفع، به صالح، به مصلحت موقوف علیهم تا اون منفعت اول. بازم بگیم اینجا یسوق و بیعه، اینو باز بفروشه برای یه خونه دیگه بگیره. از این از فائده تجاریش و مغازه بودنش صرف نظر کنه، یعنی میشه این نبایستی مثلا باقی باشه به این شکل، با اینکه این انفع به حق خود موقوف علیهم هم هست. و این که بگیم در باب وقت اگر عنوان سکونت و امثال اینها آمد، این یک قیدی است در وقت، به این معنا که قیدی است در محبوسیت، و اینکه اگر این چنین نشد دیگه محبوس نیست، میتونید تبدیلش کنید، یا بیشتر بگیم شرط است که میبایستی تبدیل کنیم تا اینکه فقط سکونت را. در این در حقیقت محل اشکاله، یعنی اینجور نیست که همه جا اون منفعتی که متعلق غرض واقف بود کم شدنش که هیچ، کم بشه که کافی نیست برای جواز به اونی که قبول کرد. در کلام خود مرحوم صاحب مقابیس صاحب محقق هم هست، منعدم هم بشه ولی منفعت دیگری داشته باشه که اون منفعت در عرض این منفعت یا بیشتر از این منفعت قابل استفاده است، اونجا هم ما استفاده کنیم قیدیت را یا شرطیت را از کلام واقف. این که بگیم دیگه در این چنین جایی این عین، با اینکه عین قابل للبقاء و قابل للانتفاع، انتفاع دیگر، بگیم اینجا واقف نه، خصوص سکونت را خواسته واقف، و در این چنین جایی غرض واقف اینه که این فروخته بشه و بدل بشه به عینی که قابل اون منفعت باشه، سکونت باشه. این همچنانی که مرحوم شیخ میگه در این چنین مواردی محل تأمله، یعنی میشه در اینجاها گفت که اطلاق حبس عین و حبس عین و وقف خود عین، این اطلاق بر جای خودش باقی است که در اینجا هم هنوز واقف اینو وقف کرده، یعنی اون انتفاع مقید نیست، اون انتفاع خاص که عبارت از سکنای دار باشه مقید نیست، اون از باب اینه که خب حالا این یکی از منافع اون زمان بوده که این وقف کرده، منفع معتدن بهاش این بوده، این رو ملاحظه کرده، و الا این به عنوان شرط و قید نیست. چرا؟ اگر از کلام اخذ سکونت در کلام انشاء وقت قیدیت استفاده شد که واقعا واقف شرطش اینه که این به نحو سکونت و اسکان به درد موقوف علیه بخوره، نه به نحو دیگری، بله اینجا بدون شک یجوز به، اینجا از جایی است که یجوز به. اما اگر این از آمدن اینکه این دار را من وقف کردم یا بستان را وقف کردم، این استظهاری نشد، مثلا اگر نگفت لسکنا لسکن البطون، دار برای اصلا برای ذریه وقف کردن، خب دار حالا تا وقتی که دار قابل سکناست، اگر از داریت افتاد یه منفعت دیگری به عنوان دکان بودن، مغازه بودن، بازار بودن که منفعت خیلی بیشتری هم هست، اون شکل شد، بازم چه از او بهتر، اونجا هم باز واقف میخواد این محفوظ باشه برای موقوف علیه. بنابراین در این چنین مواردی نمیشه استظهار کرد اینکه یجوز البیع به مجرد این مقدار از زوال یک سنخ از منافع و بقاء سنخ دیگری از منافع یا ایجاد شدن سنخ دیگری از منافع که او در عرض همون منافع مهمه برای موقوف علیه. پس در حقیقت اگر استفاده، بحث دیگه اثباتی میشه، اگر از اون صیغه انشاء وقف، اون وقف نامه استظهار خصوصیت شد بر یک سنخ منفعت معینی، اونجا به نحو شرطیت که واقف اینه میخواد، لا بأسه. اما اگر جای استظهار نشد، بلکه استظهار اینجور شد که واقف میخواد این عین باقی بونه برای این موقوف علیهم، البته به شرطی که نفع داشته باشه براش، حالا این نفع بعد نفع دیگری، بعد از مدتی نفعهای دیگری ممکن تصور بشه، بالاخره میخواد شخص این عین باقی بونه، اونجا مقتضای ظهور وقت در ابقاء شخص عین موقوفه اینه که لا یجوز بیعها، حتی اگر اون منفعت از بین بره منفعت دیگری بیاد، کمتر باشه بیشتر باشه اینا دیگه. بله بالاخره این اگه منفعت معینی رو خواسته باشه و اون منفعت دیگه از بین بره، نه جایی که اون منفعت باز باقی باشه کم بشه بازم لا یجوز بیع، اون که دیگه قدر متعقن از کلام مرحوم محقق حلی شد و گفته شد اصلا خارج از کلام شیخ طوسی هم هست. اما اونجایی که اون نره، چون درخت خرما اون منفعتش خرما دادنشه نه پول قرار دادن، پس و مرحوم شیخ اونجا فرموده که یجوز بیع، پس ناظر به اینجا نیست که منفعت باشه ولی کم بشه. خرماهاش پیر شده، درخت خرما خرماهاش خرمای خوبی نیست، خرمای مثلا درجه 3 4 5 ولی بالاخره خرماست، اینجا میشه کسی بگه نه باقی باشه. مرحوم شیخ هم در اینجا نگفته که یجوز بیع، این که قدر متعقنه. ولی اگر نه کلا اون منفعتی را که نظر الیه الواقف کلا اون بالمره منعدم بشه ولی منفعت دیگری درش باشه با بقای عین، که اون منفعت هم در عرض اون منفعت باشه، چیزی منعدم ناچیز به حکم عدمی نباشه ولی داخل در صورت ثانیه میشه گذشت، اینجور جایی میشه گفت اینج... مطلب شیخ شاید ناظر به اینجاست که اینجا یجوز به و, من... و اینجا هم باز مرحوم شیخ شیخ ما شیخ انصاری میفرمان برای اینکه لا یجوز، در اینجا هم لا یجوز به جهتی مگر استظهار بشه قیدیت. اگر استظهار شد این قیدیت و حق هم با مرحوم شیخه که اگر استظهار شد که واقف واقعا خصوص خرما خوردن را میخواست، خصوص مسکونیت در این دار را میخواست، نه انتفاع به این دار چه به عنوان دار چه به عنوان مغازه چه به عنوان مثلا حجره به عنوان بازار چه به هر عنوانی، اگر این شد که استظهار مصلحت اسکان را در نظر داشت بالخصوص به نحو قیدیت، اون وقت اینجا این میشه یکی از مسوقات، چون میشه خلاف شرط واقف در حقیقت و خلاف اون غرضی که ضمن قیود وقف و الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها، اینجا میشه لازم بیع لازم میشه و نه فقط جایز به همون نکته‌ای که در بحث‌های گذشته گذشت. و اما اگر این چنین استظهاری نشو، مقتضای قاعده اینه که این زوال اون منفعت حتی بالمره فضلا از عدم زوالش قلتش موجب بیع نیست، چون این عین را معبدا وقف کرده و این عین قابل انتفاع برای موقوفون علیه ولو به عنوان مغازه و دکان، پس بنابراین لا یجوز البیع تمسک به ظهور وقف در ابقاء عین و حبس نفس العین بدون تبدیل و تعبید در خود عین. پس بازم این مسئله اثباتی میشه. اکثر این نکاتی که در این سور مسوقات بیع هست برمیگرده در حقیقت به همین حیثیت های استظهاری در عرفی در این انشاء وقف و یه بحثای ثبوتی اونچنانی درش نیست. صورت چهارم باز صورتی است که ایشون نقل میکنن، این صورت رو از برای مصوغ بیع رو نقل میکنن از مرحوم منصور به مرحوم شیخ مفیده که یجوز بیع الوقف اذا کان بیعه انفع به حال الموقف علیه، اگر انفع بود و مصلحت بهتری داشت اینجا هم از اینی که حالا داره یجوز البیع. و این مصوغی است که نسبه الی شیخ المفید، انشاءالله بحث در این مصوغ هم خواهد آمد.